شما هستم و هم بفرمایید در چه موضوعی باید در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اینجا در کنار من امید طاهری، محمد رضا ایمانیان و بهزاد صدیقی هم در استودیو حضور دارن. آقای ارادت، آقای هنرمند، آیا الان در استان گیلان در دانشگاه ها، شامل دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دانشگاه علمی کاربردی، واحدهای دانشگاه علمی کاربردی که در استان هستش، ما رشته های مرتبط به هنرهای نمایشی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد داریم؟ اطلاع دارین شما؟
بله بله، رشته در دانشگاه آزاد واحد سومسرا،
بله،
در مقطع کاردانی این رشته دایر شد و متاسفانه اینقدر به لحاظ کیفی سطحش پایین بود که دو سال بیشتر ورودی نداشت. و دو سال هم مثلا حد اکثر 7-8 نفر رو ثبت نام کردن و بعد خب طبیعتاً کنسل شد. توی رشته علمی کاربردی هم همینطور، اونم در مقطع کاردانی دوباره رشته بازیگری داشت و اینقدر استقبال کم بود که اون هم بعد دو سال دیگه اصلا به مقطع کارشناسیش هم نرسید و کنسل شد. که من خودم حالا در هر دو مقطع یک جورایی فعالیت میکردم،
بله،
در هر دو جا بودم، ولی به حقیقت داستان از اونجایی که فکر میکردم اون اتفاقی که باید بیفته در این دانشگاه ها نمیفته، خودم به مرور زمان کناره گیری کردم و ادامه ندادم همکاری خودم با دانشگاه برای تدریس. فکر میکنم این اخبار سطح کیفی کلاس ها و اتفاقاتی در اونجا در واقع رقم میزنه به گوش دیگر بچه ها قطعا میرسید و به مرور زمان یک ضد تبلیغی اتفاق افتاد برای همین دانشگاه ها و خیلی از بچه ها ترجیح میدادن که توی آموزشگاه ها ثبت نام کنن تا اینکه برن توی دانشگاه ها و فکر میکردن که از یک آموزشگاه میتونن یک در واقع برداشت بهتری داشته باشن. تا
آقای هنرمند، همینجا رو همین کلمه بمانیم با هم دیگه، شما دارید فعالیت میکنید، آموزش میدید اونجا، بچه ها توی سنین مختلف میان و آموزش میبینن، این برداشت بهتر چیه؟ در واقع بچه هایی که میان متقاضی میشن برای اینکه توی دوره های آزاد شرکت بکنن، هدفشون اصولا چیست؟
ببینید، من برداشتم اینه که کسانی که خیلی ها ممکنه بیان به دانشگاه صرفا برای گرفتن یک مدرک تحصیلی که مثلا پای حقوقش رو طرف بتونه توی جایی که داره کار میکنه ببره بالاتر، خیلی دقیق این که بخواد این علم رو یاد بگیره، این هنر رو بیاموزه و بخواد کار بکنه و حالا یک آرتیست بشه و بخواد کار بکنه، خیلی وقتا تو دانشگاه متأسفانه وجود نداره. یعنی من توی کلاسی که مثلا 8 نفر 9 نفر توی کلاس دانشگاهی بودن، واقعا 5-6 نفر رو می‌دیدم که فقط و فقط برای اینکه پای حقوقشون بره بالاتر اومده بودن ثبت نام کرده بودن.
بله.
اما معمولا توی آموزشگاه اینجوری نیست، طرف میاد برای اینکه یه چیزی یاد بگیره. خب طبیعتا همه هم اینجوری نیستن، ولی من تا الان مخاطبین و هنرآموزای جدیتری تو آموزشگاه دیدم تا تو دانشگاه ها، حداقل توی شهر خودمو دارم میگم. به اضافه این که اساسا آموزشگاه ها الان دارن خیلی کاربردی تر و عملی تر کار میکنن، خیلی در چارچوب های اون سرفصل های وزارت علوم نیستن و خیلی کاربردی تر و عملی تر دارن کار میکنن و این برای خیلی از بچه ها جذابه که دارن کار میکنن، یاد میگیرن، اجرا میکنن. یعنی تو همین دانشگاهی که ما مثلا کار میکردیم، خیلی وقتا یه پلاتوی خیلی ابتدایی هم وجود نداشت و دانشجوی تئاتر با یک تمرین ابتدایی تئاتر هم مواجه نمیشن، ولی خب توی آموزشگاه خیلی وقتا از همون ابتدا بچه ها شروع میکنن به کار کردن به شکل عملی و اجرایی و قاعدتا خیلی وقتا هم خروجی داره و شما با یک هنرجوی نسبتا ورزیده خیلی وقتا مواجه میشی که اگر یک هدایت درستی هم از طرف مدرسین اتفاق بیفته، مطالعات اینها همزمان باشه در واقع آموزه‌های عملیشون شکل میگیره و رشد میکنه و میتونن آدمای باسوادی هم باشن، حالا در همون مقطع یک ساله دو سالی که دارن آموزش میبینن. روی این حساب من میگم که معمولا برداشت بهتری میکنن و نتیجه بهتری میگیرن خیلی وقت بچه‌ها توی آموزشگاه با یک هزینه کمتر نسبت به دانشگاه ها. اینه
مهتا جان سلام عرض میکنم، امید طاهری هستم.
سلام امید جان، حال شما؟
خوبی قربان. آقا شما دوراتون کوتاه مدته یا به هم پیوسته است؟ چطوری هنرجوهاتون رو تو معمولا تو چه دوره های زمانی در واقع بهشون آموزش میدین؟
ما شکل شمایل مخصوص به خودمون رو داریم. ما سه تا دوره مقدماتی، پیشرفته و تکمیلی داریم که هر دوره 4 ماهه و 3 درس مختلف تدریس میشه توسط 3 مدرس گانه.
به صورت پیش نیاز هم هست دیگه، یعنی همه باید این 3 دوره رو
بله. مثلا درس بدن، بیان و حرکت رو مثلا آقای بخشی تدریس میکنه، من بدای پردازی و خلاقیت نمایش و کارگاه نمایش توسط دوستم مهدی شایان اتفاق میفته که در کنار این اتفاقا بچه‌ها رو ملزم به خواندن نمایشنامه و مطالعات جانبی هم میکنه. کل دورمون تقریبا 1 ساله هست و به این سم پیش میریم و بچه ها رو از یک جایی مجاب میکنیم که مدام اتود کار کنن، به نمایشنامه تحلیل، به سمت تحلیل متن برن و کار بکنن و به شکل اجرایی با نمایشنامه ها مواجه بشن.
بعد این فضا توی رشت وجود داره که کسایی که میان اونجا آموزش میبینن بعدن بتونن وارد فضای کاری بشن؟
ببینید معمولا خب بچه هایی که فارغ التحصیل میشن تا یک جایی توسط آموزشگاه ها ساپورت میشن، توسط مدرسی که حداقل یک بار فرصت مواجه شدن با صحنه و تماشاچی داشته باشن، اما این یک جورهایی سیشد تضمین شده نیست که قطعا کسی که دوره میگذرونه حتما با فرصت اجرایی براش مهیا بشه. خیلی وقتا بچه‌هایی هستن که خیلی هم قابلیت دارن اما این فرصت براشون اتفاق نمیفته. حالا ما داریم یه مکانیزمی داریم خرج میکنیم که در واقع توسط مدرسین با مشاوره‌های مختلف بتونیم تیم‌های کوچیک‌تری رو راه بندازیم در به شکل یک تاعت تجربه یا تجربه اجراهای کوچولوتری برن و این بچه‌ها وارد چرخه اجرایی بشن و فرصت اجرایی از دست ندن. اما حقیقتا هم نمیشه از مدرسین انتظار داشت که فقط و فقط با هنرجوها کار بکنن، چون اونم در نوع خودش خواب شدنی نیست دیگه.
آقای هنرمند شما الان چند ساله در رشت دارین آموزش میدین؟
از سال 92 من در واقع آموزشگاهمو راه اندازی کردم و سال 93 تا الان دارم آموزش میدم.
خب تو این چند سال اگه قرار باشه مثلا یک بازیگر نام ببرید، اسم ببرید برای ما که از دل این کلاس ها بیرون اومده باشه و الان یه بازیگر حرفه‌ای تئاتر در استان گیلان مثلا در شهر رشت باشه، اسم میبرین لطفا یه نفر؟
بله الان عزیزانی هستن که اتفاقا خب تهران هم دارن کار میکنن، مثل خانم شکوفه داوودی که فکر میکنم الان هم یه کاری داره روی صحنه، خانم سفینوز حساس، آقای برنا انصاری که بعدن به مجموعه آقای مجونی اضافه شدن و توی کار فیلی که آقای مجونی هم فعالیت داشتن و کار آشپزخونه و کارهای دیگه و بچه های دیگه مثل شاهد قروی از بچه های ما بوده که بازیگری اول استان رو در واقع توی جشنواره تئاتر استانی گرفت، خانم آیدا مرادی، اینا همه بچه هایی هستن که وارد بدنه اصلی تئاتر شدن. اما واقعا این یک موزل هست، یعنی من خودم قبول دارم، یعنی خیلی از بچه ها هستن که بعد دوره آموزشیشون فرصت روی صحنه رفتن براشون ایجاد نمیشه. اینو حالا میگم ما یه مکانیزمی با خودمون داریم به تلاش میکنیم که بتونیم بچه ها رو یه جورایی کوچ بکنیم، یه جورایی راهنمایی بکنیم که اتفاق صحنه‌ای براشون بیشتر بیفته. ولی خب این که خودمون همیشه در مقام کارگردان بالا سر بچه ها باشیم فکر نمیکنم هم شدنی باشه.
بله درسته. بسیار خوب مهرداد هنرمند، خیلی از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار ما گذاشتین.
زنده باشین.
شب شما بخیر.
ممنون از گفتگویی که داشتین.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
بسیار خب، با مهداد هنرمند صحبت کردیم در استان گیلان، شهرستان رشت، و راجع به وضعیت آموزش. این نکته‌ای که مهداد اشاره کرد به ذات نکته بسیار مهمیه به نظرم، واقعا هیچ جوری نمیدونم خیلی نمیشه توجیهش کرد بایش. همون بحثی که ما قبل از ساعت 12 با هم مطرح کردیم که ما نسبت پذیرشمون به نسبت اون چیزی که ظرفیت داریم برای اینکه اتفاق بیفته اصولا هیچ قابل قیاس نیستش. یعنی اینکه حالا محمد رضا نکته جالبی رو گفت توی بخش اول صحبتاش، به نظرم نکته مهمی بود، این که یک آموزشگاهی یا برگزار کننده یک دوره، حالا مثلا ما دو سه تا چه میدونم آموزشگاه، مثلا آن چیزی که آموزشگاه استاد سمندریانه، شاید یه مقدار فضاش متفاوت باشه، ولی من الان یه آموزشگاهی دارم میخوام یه دوره ای رو برگزار بکنم، خب دارم واسه این دوره هزینه میکنم، تعارف که با هم دیگه نداریم، تو بهزاد صدیقی که داری دوره برگزار میکنی داری براش هزینه میکنی، و طبیعتا حداقل انتظاری که لااقل برای شروع کارت داری اینه که در خوشبینانه ترین حالت ممکنه اگر سود آنچنانی نکنی لااقل به قول معروف از جیب خیلی نذاری. اومدی با یه استادی صحبت کردی، یه ظرفیتی رو باز کردی، مثلا برای 30 نفر، سی نفری که اولا که قرار اون کلاس رو پر بکنن، الان همه اونهایی که در رشته های مختلف، اصلا هنر و تئاتر و اینا نه، در رشته های مختلف آموزشگاه دارن، میدونن که پر کردن 30 نفر برای یه کلاس تعارف نداریم، کار ساده ای نیست. باید همه جور تبلیغاتی داشته باشی، به انواع مختلف اطلاع رسانی بکنی، و می شود همجوری به راحتی عدد 30 رو بر سر زبان آورد، ولی واقعیت اینه که تا یک کلاس پر بشه با 30 نفر خیلی تعب و سختی داره. بعد تو کلن مثلا چه می دونم 33 نفر 34 نفر در خوشبینانه ترین حالت ممکن که گاهی وقتا اتفاق نمیفته میان ابراز علاقه میکنن و آمادگی میکنن برای اینکه بیان سر کلاس، خب تو اولا مجبوری همه رو بپذیری، اصلا تعارف نداره، نگاه اینه که، و در ثانی این که اصلا اون لحظه با خودت فکر نمیکنی که خب باشه این 30 نفر الان من پذیرش کردم، دورم برگزار شد، چه اتفاقی قراره بیفته برای اینها؟
واقعیت اینه که نه تنها توی مرکز آموزشگاهی بخش خصوصی، بلکه تو مراکز آموزش عالی هم هیچ برنامه تضمین شده برای اینکه فارغ التحصیلا وارد فضای کار حرفه‌ای بشن وجود داره. همون بحث عرضه و تقاضا که هیچ بالانسی وجود نداره.
خب اون وقت هیچ استدلال علمی به حساب
نمیاد.
اصلا ساختار آموزش عالی ما میگه وظیفه من نیست بازار کار ایجاد بکنم.
الان خدمتتون میگم. ببین ما اگر دیگه بستگی به آموزشگاه و دغدغه مدرسین و مدیر مسئول اون آموزشگاه داره که با چه برنامه هدفمند داره آموزش میده به هنرجویان، یعنی نسل جدید، و بعد از اینکه اینا فارغ التحصیل میشن اینا آیا رها میشن یا نه، اینا قرار هست در یک بانک اطلاعاتی حداقل برای خودش
مثلا نیاز سنجی نمی‌کنن به
همین
مثلا اینه. آموزش عالی باید نیاز سنجی کنه، باید این رشته ای رو ایجاد کنه.
الان یه تفاوت قائل بشیم، بحث صحبت آموزش عالی بکنیم یا آموزشگاه‌های
آموزش عالی، اینا پیش نیاز همن.
چون ببین وقتی میگه آموزش عالی اصلاحی میکنم، حرفتون قطع کردم. بسیار خوب علی، درست میگی، آموزش عالی وزارت علوم میگه وظیفه من نیست ایجاد بازار کار کردن، اما آیا وظیفه وزارت علوم هستش که از تنها جشنواره تئاتری که خودش داره برگزار میکنه حمایت کنه، یا نه که هر دوره با کیفیت حداقل برگزار بشه؟ هر دوره جشنواره تئاتر دانشگاه یکی از بزرگترین موزلش اینه که امسال بودجه من از کجا تامین بکنم، و وقتی که این بودجه وجود نداره، الان تنها سالونی که شاید مأمن و پناهگاه اهالی مثل تالار مولوی هست، واقعا آیا شرایط به سامانی داره؟ آیا سالونی که در اختیار دانشگاه آزاد هست، آیا اصلا امکان استفاده ازش وجود داره؟ حداقل اینا رو که میتونه حمایت کنه. بله، ایجاد بازار کار وظیفش نیست، ولی تعامل با وزارت کار، تعامل با بسترهایی که میتونن کار ایجاد کنن، میتونه جزء وظایفش باشه.
بله بخش خصوصی. میخوام بگم که برنامه ریزی وجود نداره، نه از طرف آموزش عالی نه از طرف آموزشگاه. اگر یه تعداد محدودی مثلا کیومرث مرادی زمانی نشست در واقع بانک اطلاعاتی به وجود آورد برای یا مؤسسه خودش یا مؤسسه دیگری که داشت توش کار میکرد، یا مؤسساتی مثل حالا سمندریان مثال زدی که میدونم از قدیم این در واقع دغدغه از طرف خود استاد سمندریان بوده، در واقع براشون واقعا اهمیت قائل میشد، استعدادها رو انتخاب میکرد. من حالا نمونه خیلی درست یا میتونم بگم که حتی استاندارد و حتی تجربه شده از سوی استادی که استاد خیلی از ماها بوده، همین استاد سمندران که نامش همواره بزرگ و زنده و جاودان باشه، همیشه بچه‌ها رو طوری انتخاب می‌کرده، مخصوصا در آموزشگاه خودش و حتی پیش از آموزشگاه خودش در جایی مثل کانون تئاتر تجربی که در اداره برنامه‌های تئاتر بود و من محصول همون کارگاه ایشونم، آقای محمد یعقوبی محصول همون کارگاه ایشونه، آقای فریبرز عربنیا و حدود 25 نفر دیگه. موقعی که سال 69 در واقع آقای سمندریان در اون اداره با هماهنگی وزارت ارشاد در واقع کانون تجربیش رو راه انداخت، تأسیس کرد به طور در واقع با برنامه و به صورت جدی، یه فراخوانی رو اعلام کرد در روزنامه مثل کیهان سابق آن زمان، عده‌ای اومدن ثبت نام کردن، حدود 500 نفر اومدن ثبت نام کردن. شما فکر میکنید چند نفر رو پذیرفت؟ ببین شیوه های انتخاب، اینکه چه جوری از دل اینا بازیگر در بیاری، چه جوری کارگردان در بیاری، چه جوری نمایشنامه نویس در بیاری، خیلی فرق می‌کنه شیوه های انتخاب. اینو من مثال فکر کنم خیلی روش درستیه و شاگردای اون مثل آقای یعقوبی، آقای کیومرث مرادی و همه کسایی که دارن حالا تو بحث تدریس و آموزش هم کار میکنن، اون به نوعی اون روش رو دارن استفاده میکنن و روش درستی هم هست. از بین حدود 500 تا 125 نفر رو انتخاب کرد و از بین 125 نفر الزاماً به همهشون یا به همه این 100 شاید به 10 نفرشون گفتش که مثلا تو واقعا میتونی تا مرحله 4 ترمی که قرار پیش بینی کرده بود انجام هم شد به پایان برسه. به همه، چه اون نفر اولی که از نظر خودش فکر میکرد که خیلی بااستعداده، چه اونی که مثلا نفر 125می بوده که بدون رتبه بندی همه رو پذیرفت، به همه گفت همه شما در پایان ترم امتحان عملی میدید، من این امتحان عملی برام خیلی مهمه. هر کدومتون دیدم که این امتحان عملی رو در قالب یک پروژه اجرای نمایشی یا نمایشنامه نویسی یا کارگردانی یا بازیگر، اگر دیدم اون کارتو در واقع درست انجام دادی، به ترم بعد راه پیدا میکنه. همینجوری به ترم بعد و چهار ترم. اینجا این بود که ما بعد از این 125 نفر 20 نفر فارغ التحصیل شدیم و هر ترم ریزش پیدا میکنه. هر ترم میگوش که دلیل نمیشه که شمایی که از ابتدا اومده اینجا مثلا میخوای این دوره دو ساله رو بگذرونی، یا اگر حالا کسای دیگه که دارن یک ساله مثلا آموزش پیش بینی کردن مثلا آقای کیومرث مرادی یا هر دوست دیگه که دارین کار میکنه، دلیل نمیشه که الزاماً ترم بعدم باشی و این کاره هستی. میگفت که من تشخیص میدم که شماها این کاره هستی یا نیستی. اگر نیستی برو دنبال مثلا اگر بنایی دوست داری، نمیدونم رانندگی دوست داری، هر به درد این کار نمیخوری. این تشخیص رو متاسفانه آموزشگاه های ما خیلی چیز نیست. بحث همون یه بخش بحث مالیه که حالا
بخش عمدهش بحث مالیه،
عمده است، عمدهش اون هست. ولی یه بحث هم اینه که خب مثلا میگن که ما مثلا بر اساس اون شرح وظیفه‌ای که توی مجوز مؤسسمون هست، این که بخش آموزشمون هم پر کردیم، چون اونجور مؤسسات هم معمولا مثلا مؤسسه خودم چند منظور است، بحث مثلا پژوهششون هم با یه برنامه دیگه که پر میکنن، این که میگذره دیگه، سال تموم میشه و ما به یه جور بیلان کاری از نظر خودشون میدن یا اون دغدغه‌هایی که دارن رو. واقعیت اینه که هیچ برنامه هدفمندی وجود نداره برای به کارگیری فارغ التحصیلای با استعداد. و اگر خود هنرجو، من همیشه به هنرجوی خودم میگم، به مدرسینم میگم که اگر با من دارن کار میکنن، به هنرجوشون میگن اینجا ما داریم آموزش میدیم، تا یک اندازه‌ای ما میتونیم شما رو در واقع بپرورونیم تو این رشته‌ای که علاقه مندید. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشید یا این دوره آموزشتون تمام میشه، این شمایید که با پشتکار، با دغدغه، با مطالعه، با تحقیق، با پژوهش و با مطالعات جانبی، الزاماً هم رشته های مثلا کتابای بودن بازیگری و نمیدونم کارگردانی اینا نه، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، چیزایی بود که همه مدرسین بهش معتقدن و همیشه هم توصیه میکنن، اینا رو به صورت مستمر انجام بدید، خودتون گروه تشکیل بدین. این تشویق در واقع هنرجو بعد از فارغ التحصیلی که شماها میتونید، اگر واقعا اینقدر همیت دارید، اینقدر پشتکار دارید، میتونید گروه تشکیل بدید. این باز روشی که خود استاد سمندریان میگفت که شما گروه گروه بشین. وقتی که گروه بشید، حالا چه 5 نفری چه هر تعدادی که براتون مقدوره یا بر اساس اون نمایشی که انتخاب میکنید، مثلا یه گروه 10 نفره بشید که خودتون هم 0 تا 100 کارا رو پیش ببرید، حالا با مشاوره من مثلا نوعی مدرس یا فلان مدرس این کارو به سر یه کاری رو انتخاب کنید، اجرا کنید، تمرین کنید. وقتی که این اتفاق بیفته، طبیعتا اون گروه اگر باز استمرار داشته باشه کارشون، باز پشت کار داشته باشن و اینو همینجور مثل همه ماها که همین استمرار و پشتکار رو داشتیم که به یک جایی حالا رسیدیم، حالا شاید از ذره یه عده بگن که نه اینا به جایی نرسیدن، حداقل میتونم بگیم که وارد فضای کار نه به اون معنای 100% حرفه، چون اساسا از نظر من با این شرایطی که تئاتر ما داره و زیربنایی که براش ساخته شده نسبت به جریان در واقع تئاتر قبل تر، یعنی قبل از مثلا دهه 60 یا قبل از انقلاب، با این شکلی که وجود داره، اینکه گروه های استاندارد و حرفه‌ای وجود نداره، سالن و پلاتوهای تعریف شده برای گروه های حرفه‌ای وجود نداره، این که هر گروهی که خودش پشتکار داشته باشه، هر نویسنده و کارگردانی که خودش پشتکار داشته باشه یا بازیگری که خودش پشت کار داشته باشه و استمرار داشته باشه، طبیعتا استعداد داشته که همین تا به مثلا یه مرحله‌ای رسیده یا فارغ التحصیل شده یا مثلا اومده بعد از فارغ التحصیلی توی یکی دوتا کارم مثلا چه روی صحنه چه در قالب تصویر تجربه کرده، کار کرده. اگر این استمرار و پشت کار وجود داره، اول من چیز شخصی خودم میدونم، یعنی نه مال خودم رو، شخصی اون طرف رو میدونم و اون نوع هدایت و آموزشی که مدرسش انجام داده، مثل آقای کیومرث مرادی، مثل محمد یعقوبی، مثل استاد سمندریان، آقای کیانیان هم مثلا اون زمان مدرس و استاد ما بود، کسانی که به اون روش دارن کار میکنن، البته روش های جدیدتر، نوینتر و شاید خیلی کاربردی تری هم باشه که دارن دیگران هم به کار میبندن، ولی این کفایت نمی کنه و طبیعتاً من فکر میکنم نیازمند هم برنامه‌ریزی و هم یه نوشتن حتی یک آیین‌نامه برای آموزشگاه ها و مدارس.
وای بر من که چقدر ما باید آیین‌نامه بنویسیم.
قانون باید ایجاد کنیم، چون بدون برنامه آره و قانون نمیشه.
سوالی ازت بپرسم ولی بگو اول.
حالا پیرو به همین بحث آیین‌نامه، ببین یک مسئله‌ای که ما داریم اینه که توی بحث آموزش کلان ایده نداریم. یعنی ما نمیدونیم اساساً برای چی میخوایم توی یک زمینه خاصی آموزش بدیم و مثلا هنرجو پرورش بدیم. در بستر تاریخی که نگاه میکنین، تمام مکاتب آموزشی، شیوه های آموزشی که وجود داره، اینا پشتوانش یک کلان ایده است. یعنی ما میگیم، وقتی ما میگیم سیستم استانیسلافسکی، سیستم استانیسلافسکی در از یک ایده کلانی میاد.
بله،
اون چیزی که شما در سیستم او یاد میگیری راجع به بازیگری با اون چیزی که مثلا در روش میرهولد یاد میگیریم خیلی متفاوته، با اون چیزی که در روش دیگری یاد میگیریم خیلی متفاوته. چرا متفاوته؟ به خاطر اینکه اینا دارن از اون کلان ایده میان دیگه. اینجا متاسفانه وجود نداره این ایده محوری و مرکزی، به خاطر اینکه ما نیازسنجی نمی کنیم. ما نمیدونیم الان این نیازسنجی از کجا باید بیاد. این نیازسنجی فقط صرفا توی تئاتر و سینما نباید ببینیمش. یعنی آن چیزی که الان تئاتر ما نیاز داره، مثلا بگیم بازیگر نیاز داریم یا طراح نیاز داریم، نه، باید ببینیم بستر اجتماعیمون چه نقصی درش وجود داره و چه نیازهایی ما اونجا داریم.
درست.
تو اوضاع مختلف اجتماعی، سیاسی، هر چی.
بله.
از اونجاها این نیاز به یک خرد جمعی داره تو جامعه هنری که در واقع این نیازه به وجود بیاد و بعد آدمهایی وجود داشته باشن که این نیاز رو بسنجن، براش ایده داشته باشن، براش شروع کنن اینو تئوریزش کنن، براش راه و روش به وجود بیارن تا بعد ما برسیم مثلا به یک سیستم آموزشی.
البته یه نکته میگم، حالا نمیخوام این موضوع خیلی در موردش بحث بکنیم، این که به نظر میرسه که روشمندترین آموزش های هنری کاملا شخصی بوده، برعکس حالا استنباطی که من از حرف تو دارم، ممکنه بعد متوجه شدم در طول تاریخ اینا کاملا شخصی بوده و تابع هیچ دستورالعمل آیین‌نامه‌ای نبوده. خودت یه جمله‌ای رو گفتی
اول صحبت ها،
نرم میدونم که به نظرم جمله بسیار جذابی گفت، به نظرم میرسه امروز اگه لئوناردو داوینچی زنده بشه و بخواد آموزش بده، شاید از خیلی از سیستم‌های آموزشی حالا اون موقع اشارهش هم یه مقدار بیشتر به دانشگاه بود، موفق‌تر باشه در پرورش، به دلیل اینکه اتفاقا آموزش هنری یک چیز کاملا در یک مقطع کاملا شخصیه. دقیقا. یعنی من فکر می‌کنم اتفاقا ما اگه بیایم اینو اسیر آیین‌نامه‌اش بکنیم، مثلا تجربه بسیار ناموفق حالا تو حوزه موسیقی، خانه موسیقی در اعطای کارت مربیگری موسیقی که اعضای خانه موسیقی مثلا در انجمن نوازندگان سازهای ایرانی یا نوازندگان سازهای غربی یا خوانندگان موسیقی کلاسیک ایرانی یا کلاسیک غربی، اینها بایستی برای اینکه در یک آموزشگاه تدریس بکنن میرفتن کارت مربیگری میگرفتن از خانه موسیقی. بعد همون موقع این بحث پیش میاد که یعنی چی، مگر میشود یه همچی چیزی، اینکه ما کارت مربی گری بگیرم که چی بشه، اصلا چه اتفاقی قرار بیفته. میدونی یه تلاش به نظرم از پیش شکست خورده ای بود برای مدون کردن یا صاحب آیین نامه کردن چیزی که ماهیتا آیین نامه گریزه، اساسا
آیین نامه گریزه، ولی یه جاهایی فکر کنم چون انقدر این بحث مجوز آموزش آموزشگاه و مؤسسات فرهنگی انقدر باز و در واقع انقدر راحته که یه شرایطی رو، شاید حالا آیین‌نامه هم نگفت، یه شرایط خاصی رو، یعنی واقعا ببینیم که مثلا آقای ایکس یا ایگری که تو آموزش موفقه اون نوع
خب
مدرسین یا هنرمندا
بیان درس بدن.
ببین شاید خود نحوه تدریس آیین‌نامه بردار نیست، ولی میتونیم یک سازوکاری فراهم کنیم که دغدغه های اون مؤسسه یا اون کسی که قرار است آموزش بده در غیر فنیش و غیر آکادمیکش انقدر کمتر بشه که انقدر ذهنشو درگیر نکنه، تمرکزشو بذاره رو آموزشش که کیفیتشو ببره بالا. ببین همین الان مثلا یک آیین‌نامه‌ای وجود داره، یک قانونی وجود داره، مثلا مالیات بر ارزش افزوده، در آیین‌نامه‌اش در ردیف دهم بیستمش یک بندی وجود داره که اگر شما 1001 هفخان رستم رو در اسب بگذرون شاید معاف از اون مالیات بر ارزش افزوده بشه، ولی عملا خیلی از آموزشگاه‌های ما نمیرسن به اون امکان. خب وقتی آموزشگاهی که انقدر دغدغه‌های غیر فنی براش ایجاد شده و ذهنشو درگیر کرده، یا آموزشگاهی مثلا برای اجاره مکانش باید ماهی 30 چند میلیون تومان پول بده، خب این آموزشگاه فقط الان دنبال اینه که هزینه‌ها جاریشو تامین کنه، حق و تدریس استادشو بده و سعی کنه با کمترین میزان هنرجو بیشترین درآمد داشته باشه تا بتونه سر پا بمونه. پس اصلا فرصتی براش باقی نمیمونه بره سمت کار پژوهشی، بره به سمت کار کیفی، اینکه کیفیت آموزشش افزایش بده. هنرجو فقط بیا مثل سالن‌های خصوصی الان میمونه، فقط برای اینکه چراغش روشن بمونه گروه بیاد کف فروشو بده و بتونه در سالونشو باز نگه داره. آموزشگاهامون هم همینطور، انقدر دغدغه های غیر فنی دارن که اون بخش فنیش میره زیر سایش و دیگه فرصتی براشون باقی نمیمونه.
خیلی خوب، یه نکته ای حالا میخواستم اول حتما از امید بپرسم، بعد بهزاد حتما پاسخ خودش رو خواهد. این چند وقت که میگم، این چند سال، یعنی به یمن گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینا، آدم خیلی اطلاعیه میبینه مثلا برای کلاس‌های مختلف. ولی یه اتفاق جالبی که میفته اینه که حالا مثلا در زمینه بازیگری دارم، هر بازیگری که به جرأت میگم هر بازیگری که تجربه 1-2-3 بار حضور روی صحنه داشته، توی محله خودش، توی شهر خودش، توی منطقه خودش، با استفاده از روابطی که داره کلاس برگزار میکنه. کارگاه آموزش بازیگری علی جعفری یک روزه، بعد اسمای عجیب غریب هم میذارم، مثلا چگونه از پوچ نقش به هیچ اجرا، اینا که میگم همه این اسما رو شنیدیم،
ما اسم جذابتر هم داشتیم، بازیگری غیر خلاق،
آره.
چجوری همچی چیز ممکنه؟
حالا اصلا کاری به اون بخشش ندارم، نکته ای که وجود داره اصلا شما در نظر بگیرید یک بازیگر بسیار خوب، نمیگم اصلا یک بازیگر بسیار خوب، آیا الزاماً یک مدرس خوب هم هست؟
و برعکسش.
و نکته دوم این که بهزاد تو اول صحبتش گفت من منتظر بودم به اینجا برسم ازت امید بپرسم، اگر من در تئاتر، بهزاد نگفت، محمد رضا گفت، در تئاتر به دنبال این باشم که مثلا بلفرض دارم میگم، مثلا دلم بخواد برم سر